اگه قرار باشه 5 نفر از تاثیرگذارترین فرانسوی‌ها در تاریخ اروپا رو انتخاب کنیم، احتمالاً همه اول یاد ناپلئون بناپارت میافتیم. ناپلئونی که نصف اروپا رو گرفت و مرزها رو هم جابجا کرد. اما تقریباً 130-140 سال قبل از ناپلئون، لویی 14، لویی کبیر یا پادشاه خورشید در فرانسه قدرت داشته که اگه تاثیر رفتار اون بر تاریخ اروپا رو بیشتر از ناپلئون ندونیم، کمتر از اون هم نیست. کسی که بیش از 72 سال بر تخت سلطنت نشست و طولانی ترین سلطنت در تاریخ فرانسه و تاریخ اروپا رو به نام خودش ثبت کرد. دورانی که ویل دورانت مجبور شده برای بیان این دوران یک جلد 1000 صفحه‌ای از کتاب تاریخ تمدن رو بهش اختصاص بده، که منبع ما هم برای این ویدئو کتاب تاریخ تمدن جلد 8 اثر ویل دورانته. برای شروع بهتر اول بدونیم که قرار درباره چه سالهایی صحبت کنیم. لویی 14 در سال 1638 به دنیا اومد و در سال 1643 در سن 5 سالگی پدرش یعنی لویی 13 رو از دست داد و شد پادشاه فرانسه. طبیعتاً یه بچه 5 ساله چیزی از سلطنت نمیدونه، پس تا سالها فقط اسم پادشاه رو یدک میکشید و یه عده دیگه داشتن کشور رو میچرخوندن. اما بالاخره قدرت رو در دستش میگیره و تا سال 1715 که از دنیا میره پادشاه میمونه. پس حالا میدونیم که قراره در این ویدیو درباره فرانسه و اروپای قرن 17 صحبت کنیم، یعنی سالهایی که اسپانیا داره قدرت خودش رو از دست میده و یعنی اون اسپانیایی که سالها قدرت برتر اروپا و دنیا بود اما حالا دیگه داره ضعیف و ضعیفتر میشه و از اون طرف فرانسه داره روز به روز قدرتمندتر میشه. انگلستان هم در دوره‌ای قرار داره که بین پارلمان و سلطنت کشمکش و درگیری‌های زیادی وجود داره و عملاً این درگیری‌ها به اوج خودشون رسیدن. پارلمان پیروز میشه و چارلز اول شاه انگلستان رو در سال 1648 گردن می‌زنن. شرط انگلستان همینطوری همراه با هرج و مرج بود تا اینکه در ادامه انگلیسی‌ها از ویلیام اورانج هلندی دعوت می‌کنن تا به کشورشون بیاد و انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان اتفاق می‌افته. انقلابی که بدون خونریزی به سرانجام میرسه و ویلیام هلندی به همراه همسرش ماری شاه انگلستان میشه. بعد از این انقلاب بود که قرار میشه شاه و مجلس کشور رو اداره کنن، اما در واقع قدرت اصلی رسما به مجلس میرسه و شاه بدون هماهنگی و اجازه مجلس دیگه نمیتونه قانون بذاره یا اینکه بخواد مالیات بگیره. بعد هم در سال 1707 بعد از توافق مجلس اسکاتلند و انگلستان، کشور پادشاهی بریتانیای کبیر شکل میگیره و کم کم بریتانیا تبدیل میشه به قدرت اول اروپا و جهان. این مطالب رو داریم به صورت خلاصه میگیم چون قبلا در ویدیوهایی مربوط به تاریخ اسپانیا و تاریخ انگلستان دربارشون به طور کامل صحبت کردیم. پس یعنی اگه بخوام جمع‌بندی کنم، میخوایم درباره سالهایی صحبت کنیم که قرن قبل از اون اسپانیا قدرت اول بوده و قرن بعد هم بریتانیا تبدیل به قدرت اول اروپا میشه. اما این سالهایی که میخوایم بگیم، فرانسه با لویی 14 قدرت برتر اروپا میشه، چه از لحاظ سیاست، چه از لحاظ نفوذ بر زبان و ادبیات و هنر. وقتی لویی 14 در 5 سالگی صاحب تاج و تخت شد، فرانسه هنوز وحدت کاملی نداشت و از اونجایی که یک پسر بچه 5 ساله چیزی از تاج و تخت نمیفهمه، ملکه مادر نائب السلطنه فرزندش میشه. ملکه شخصی به اسم ژول مازارن ایتالیایی که نماینده دائمی پاپ در پاریس بود رو به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و این سیاستمدار ایتالیایی که حالا صدر اعظم فرانسه شده، زمینه تبدیل شدن فرانسه به قدرت اصلی اروپا رو کم کم میچینه. مازارن تا سال 1661 یعنی تا لحظه مرگش قدرت داشت و تازه بعد از مرگ اون بود که لویی 14 تونست خودی نشون بده. درباره این مازارن باید اینو بگیم که درسته که فرانسوی نبود و محبوبیت زیادی هم در فرانسه نداشت، اما تونست مدت درازی در مقام خودش باقی بمونه و کارهای زیادی رو هم برای فرانسه انجام بده. با این وجود دهقان‌ها از اون خوششون نمی اومد چون کمرشون زیر بار مالیات‌های جنگی خم شده بود. بازرگان‌ها هم اونو دوست نداشتن چون با تعرفه‌هایی که برای محصولات گذاشته بود تجارت اونها رو فلج کرده بود. اشراف هم از اون متنفر بودن چون با عقایدشون درباره روش فئودالی قدیم کاملا مخالف بود و پارلمان‌ها و مجالس ایالتی هم نسبت به اون اظهار تنفر می‌کردن چون خودش و پادشاهش رو بالاتر از قانون میدونست. اما ملکه تمام قد از اون و سیاستهاش دفاع میکرد و در واقع ملکه مازارن رو سپر خودش و سلطنت قرار داده بود، چون ملکه میدونست که دو تا دشمن پرنفوذ داره که میخوان از کودکی پادشاه یا ضعف زنانه ملکه استفاده کنن و قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن. یکی اشراف که امیدوار بودن امتیازات فئودالی پیشین خودشون رو به دست بیارن و دیگری هم پارلمان بود که اونا هم به دنبال کسب قدرت به نفع خودشون بودن. پس ملکه چاره ای نداشت تا از سرسختی و زیرکی مازارن کمک بگیره و این کار رو هم تا انتهای دوره مازارن انجام داد و تمام قد از اون حمایت کرد. در این شرایط و در زمان مازارن، یعنی در سال 1648، پارلمان پاریس شورشی به نام شورش فرون رو راه میندازه. هدف پارلمان پاریس این بود که مثل انگلستان کاری کنند که مجلس عوام به عنوان مرجع قانونی بالاتر از پادشاه قرار بگیره، همون کاری که انگلستان به تازگی انجام داده بود. یعنی دیدیم که انگلیسی ها برای رسیدن به این هدف و داشتن پادشاهی مشروطه گردن پادشاهشون رو هم زدن و حالا فرانسوی ها هم فکر میکردن وقت اون رسیده که حکومت پادشاهی فرانسه به صورت مشروطه در بیاد. در اون سالها فرانسه دارای 12 پارلمان بود. این پارلمان ها هم مثل مجلس عوام انگلستان نبود که اعضای اونها از طرف مردم انتخاب بشن، بلکه هیئتایی از قوای قضایی و اداری بودن که اعضای اونها مقام خودشون رو یا از راه ارث و یا با فرمان شاه به دست می آوردن. در واقع اگه این شورش به نتیجه می رسید، حکومت فرانسه به صورت نوعی اشرافیت قضایی در می اومد. خلاصه پارلمان پاریس به طور غیر مستقیم و برای زمانی کوتاه جنبه نمایندگی ملی به خودش گرفت و طی اعلامیه‌ای گفت که در 10 سال گذشته به خاطر مالیات‌های سنگین فرانسه به سمت انهدام داره حرکت می‌کنه و با لحنی انقلابی از پادشاه و ملکه درخواست میکنن تا مالیات ها به 1/4 کم بشه و هیچ مالیات تازه‌ای بدون موافقت اعضای پارلمان هم وضع نشه. البته چند تا درخواست دیگه هم داشتن که طبیعتاً ملکه و مازارن اونها رو هم قبول نمیکنن و این شورش جنبه خیابونی به خودش میگیره. ملکه میترسید اگه الان پاپس بکشه سلطنت بسیار ضعیفی رو به پسرش میده و این رو نوعی خیانت به پادشاهی و سلطنت میدونست. پس در مقابل خواسته های شورشی ها و پارلمان مقاومت میکنه، شورشی که گفتیم به نام فروند معروف میشه. در واقع چون شورشیان با خودشون فلاخن یا همون تیرکمان هایی که سنگ پرتاب میکنن داشتن، به این شورش فروند گفتند که فروند هم همون فرانسوی فلاخنه. بعد از مدتی و به خاطر این شورش ها ملکه و شاه نوجوان مجبور شدن که از پاریس فرار کنن و شرایط سختی رو توی این فرارها تحمل کردن. روی علفای خشک خوابیدن و مجبور شدن گوهرهای گرانبها رو در مقابل غذای روزانه بدن. این شرایط سخت در ذهن پادشاه 10 ساله حک میشه و لویی به خاطر این رفتار مردم پاریس اونها رو هیچ وقت نمیبخشه و زیاد روی خوشی به پایتختش نشون نمیده. حتی بعدها کاخ ورسای رو هم خارج از پاریس میسازه که دور از پاریسی ها و خاطرات بد اون دوران باشه. خلاصه نیروهای پادشاه و ملکه شورش رو میخوابونن و پاریس رو آماده بازگشت ملکه و پادشاه میکنن. در واقع شعار بیشتر مردم در این سالها زنده باد پادشاه و مرده باد مازارن بود. یعنی شورشی ها مشکلی با نظام سلطنت و شخص پادشاه نداشتن، اما میخواستن که مازارن نباشه و یه سری از قدرت های سلطنت هم کم بشه. با این حال وقتی قائله فروند خوابید، ملکه همه اشراف و کسانی که در این شورش نقش داشتن رو بخشید و وضع طوری بود که انگار همش یه سوء تفاهم بوده. اما مدتی بعد یک شورش دیگه از سمت اشراف راه میفته که به فروند دوم معروف شد. دوباره هدف اول و شعارها علیه صدر اعظم بود و این بار مازارن خودش رو به تعبید میفرسته تا از فشارها کم بشه و بعد از یه مدتی که دوباره شورش خوابید، لویی 14 دوباره مازارن رو به قدرت برمیگردونه و شرایط برمیگرده به دوران پیش از شروع شورش ها. لویی 14 در سن 13 سالگی و در سال 1651 اعلام میکنه که دوران نایب السلطنه بودن مادرش تموم شده و حالا خودش زمام امور رو در دست میگیره، ولی همچنان مازارن زمامدار اصلی کشور بود. کسی که در این سالها ثروت بسیار زیادی رو هم برای خودش ذخیره کرده بود، اما با این حال و علارغم اینکه کسی اونو دوست نداشت، یکی از لایق ترین وزیران فرانسه لقب میگیره. صدر اعظم حتی با انگلستان پروتستان مذهب و کرامول شاهکش که حالا حاکم انگلستان بود در سال 1657 یک پیمان نامه میبنده و با کمک انگلیسی ها شورشی ها و اسپانیایی ها رو در نبرد دون شکست میده. بعد هم پیمان صلح پیرنه رو در سال 1659 با اسپانیا میبنده تا به جنگ های 23 ساله پایان بده. بر اساس این پیمان چندین شهر به فرانسه میرسه، اما مهمتر از اون این بود که پادشاه اسپانیا مجبور میشه دخترش ماریا ترزا رو به عقد لویی 14 جوان در بیاره که همین مسئله بعدن فرانسه رو وارد داستان جنگ‌های جانشینی اسپانیا میکنه. در واقع پیمان پیرنه آخرین مرحله از نابودی سلطه خاندان هابسبورگ در اروپا و قرار گرفتن فرانسه به جای اسپانیا به عنوان قدرتمندترین کشور اروپا بود که بخشی از این موفقیت‌ها به خاطر صدر اعظم کاردینال مازارن و بخشی هم نتیجه اقدامات ریشلیو صدر اعظم پیشین فرانسه بود. مازارن در سال 1661 با بجا گذاشتن کلی دارایی شخصی از دنیا میره و راه رو برای سلطنت واقعی لویی 14 باز میکنه. به خاطر فعالیتایی که در سالهای گذشته انجام شده بود، لویی به یک سلطنت مطلقه رسیده بود و عملا هر کاری که میخواست میتونست انجام بده، حتی بدون اینکه مردم مخالفت کنن. و در واقع لویی 14 ایمان داشت که خداوند اونو برای فرمان روای فرانسه انتخاب کرده و حتی در کتاب خاطراتش که برای راهنمایی پسرش هم نوشته میگه که خداوند پادشاهان رو به عنوان تنها نگهبانان امنیت و رفاه ملتشان انتخاب میکنه و پادشاهان نمایندگان خدا بر روی زمینه. اون حتی به صراحت میگه مملکت یعنی من، و مردم هم واکنش خشم‌آمیزی به این گفته ها نشون نمیدن، در حالی که گفتیم همزمان در انگلستان پادشاه ها دیگه هیچ بعد الهی نداشتن و 10-20 سال قبل هم که یک پادشاه رو گردن زده بودن. اما در فرانسه مردم از این مسئله استقبال میکردن که یک پادشاه قدرتمند در رأس کشور قرار داره. شاید بعد از ستمگری صدر اعظم در دوران لویی 13، فتنه‌گری شورش فروند و اختلاس‌های مازارن، طبقه متوسط و پایین مردم متمرکز شدن قدرت فرمانروایی در دست یک پادشاه قانونی رو مقدمه نظم و امنیت و صلح می‌دونستن و به خاطر همین اونو پذیرفتن. پس وقتی مازارن میمیره، شاه به تمام وزیران اعلام میکنه که میخواد تمام مسئولیت‌های حکمرانی بر فرانسه رو خودش به عهده بگیره و از این به بعد هر مسئله‌ای به وجود میومد خودش رو موظف میدونست تا شخصا رسیدگی کنه. لویی با این ادعا که از طرف خدا مأمور شده حکومت کنه، دیکتاتوریش رو شکل داد. وقتی پارلمان پاریس در سال 1665 جلسه‌ای رو تشکیل داده بود تا درباره بعضی از دستورات لویی صحبت کنن، شاه با لباس شکار و با چکمه‌های ساق بلندش وارد تالار شورا شد و با شلاقی که در دست داشت خطاب به نماینده‌ها گفت: بدبختی‌هایی که از جلسات شورای شما به بار آمده‌اند بر همه کس به خوبی معلوم است. به شما امر میکنم این جلسه ای را که به منظور بحث درباره فرمانهای من تشکیل داده اید هرچه زودتر برهم بزنید. آقای رئیس مجلس، دیگر به شما اجازه نمیدهم این جلسات را دایر کنید. از اون به بعد مسئولیت پارلمان در مقام دیوان عالی قانونگذاری به شورای خصوصی که مستقیما زیر نفوذ شخص پادشاه قرار داشت منتقل شد و پارلمان هم دیگه مثل قبل نشد. البته به جز پارلمان، موقعیت اشراف هم کاملا تغییر کرد و زیر سایه قدرت لویی 14 قرار گرفتن. اون برای اداره امور کشور 3 شورای دولتی، شورای چاپارها و شورای مالی رو تشکیل داد که هر کدوم هم به ریاست شخص پادشاه جلسه تشکیل میدادن و مسائل ایالات و کشور رو بررسی میکردن. حتی لویی قوانین فرانسه رو هم تغییر داد و قانون نامه لویی تا زمان پیدایش قانون نامه ناپلئون در سال 1804 در کشور اجرا میشد. در این سالها سازمان پلیس شهری تشکیل شد تا پاریس را از جنایات پاک کنه. خیابونای پاریس سنگ فرش شدند، تمیز شدند و با 5000 چراغ روشنی گرفتند. با این اقدامات و امنیتی که پاریس پیدا کرده بود، این شهر فاصله زیادی از بقیه پایتخت‌ها پیدا کرده بود و کم کم داشت تبدیل میشد به شهر رویایی پاریس. در مجموع مقام خود لویی از هر قانونی برتر بود و هر دستوری میداد بی برو برگرد باید اجرا میشد. شبکه‌ای از خبرچین‌ها و جاسوس‌هایی در سرتاسر قلمرو داشت تا اطلاعات دقیقی از وضعیت کشور و مردم داشته باشه و با دستورات و نامه‌های سر به مهر میتونست بدون در نظر گرفتن هیچ قانونی هر کسی رو شکنجه و زندانی کنه. حواسش به همه چیز بود. ارتش، نیروی دریایی، دربار، دارایی کشور، کلیسا، نمایشنامه نویسی، ادبیات، هنرهای زیبا و به معنای واقعی حواسش به همه چیز بود. به عنوان نمونه میتونیم داستان نیکولا فوکه رو بگیم. فوکه از سال 1653 رئیس کل دارایی فرانسه میشه تا به امور مالی فرانسه سر و سامون بده. اون ایرادات و اشکالات تجارت داخلی رو کم کرد و حجم تجارت خارجی رو هم بیشتر کرد. در عوض ثروت بسیار زیادی رو هم برای خودش دست و پا کرد. حتی یک کاخ بسیار باشکوه با خزینه‌های گزاف می‌سازه که شاه هم حسرت چنین دستگاه پرتجملی رو می‌خوره. یه شب فوکه شاه جوان رو برای یک جشن به کاخ باشکوهش دعوت می‌کنه. جشنی که در اون 6000 نفر مهمان غذای خودشون رو در 6000 بشقاب طلا و نقره صرف کردن. جشنی که بسیار پرخرج بود و لوی احساس کرد که این مرد یعنی نیکولا فوکه داره بیش از ظرفیت خودش می‌دزده. پس شخصی رو به اسم ژان باتیست کولبر رو مأمور می‌کنه تا تهوچوی حسابای فوکه رو در بیاره. کولبر هم گزارش میده که هر کاری که فوکه انجام میده بر پایه فساد و اختلاسه. بر اساس همین گزارش و مدارکی که به دست میاد نیکولا فوکه به دادگاه میره، دادگاهی که 3 سال طول میکشه و یکی از مشهورترین مرافعات تاریخی در دوره لویی 14 هم لقب میگیره. در نهایت دادگاه رأی به تبعید و ضبط دارایی های فوکه میده که لویی 14 هم تبعید رو به حبس ابد تبدیل میکنه. رأی که شاید خیلی ستمگرانه بود اما از فساد سیاسی کشور جلوگیری کرد. بعد از فوکه کولبر، یعنی همون کسی که بر کارهای فوکه نظارت کرد و گزارش داد، میشه رئیس کل دارایی کشور. کسی که اقتصاد فرانسه را از حالت رکود روستایی و تجزیه ملوک و طوایفی در آورد و بر اساس نظام متحد و شکلی مبتنی بر صنعت، تجارت و کشاورزی دارایی های ملی رو بنا کرد. نظامی که با حکومت متمرکز سلطانی مقتدر همگام باشه. کولبر در مدت کوتاهی با فعالیت‌هایی که داشت سمت‌های مختلفی رو هم گرفت. در واقع در دوره لویی 14 هیچ کسی به این سرعت نتونست ترقی کنه. کولبر برنامه اصلاحی خودش رو با نظارت در روش‌های معمول وصول مالیات شروع کرد. بعد شروع به اصلاح و قطع پرداخت حقوق به افراد خاندان سلطنتی کرد که بدون انجام وظیفه‌ای داشتن حقوق می‌گرفتن. خیلی از افراد اضافه و خدمتگزاران دربار رو اخراج کرد و از طریق همین صرفه‌جویی‌ها موفق شد میزان مالیات عمومی رو هم کم کنه. از اونجایی که یکی از دلایل قدرت و یک پارچگی فرانسه تعداد مردم بسیار زیادی این کشور بود، کولبر سیاست‌هایی رو هم برای افزایش جمعیت عملی کرد. برای افرادی که زود ازدواج می‌کردند، معافیت‌های مالیاتی گذاشت و برای خانواده‌های پرزاد و ولد هم جایزه نقدی تعیین کرد. جوایز هم به این صورت بود که هر خانواده‌ای که 10 فرزند داشت 1000 لیور و هر خانواده‌ای که 12 فرزند داشت 2000 لیور پاداش می‌گرفت. لیور هم واحد پول فرانسه تا قبل از انقلاب فرانسه است، یعنی تا سال 1795 هنوز این واحد پولی در فرانسه وجود داشت. گرچه نمیدونم این 1000 و 2000 لیوری که میگیم چقدر ارزش داشته، ولی همین که کولبر اون موقع سیاست‌های تشویقی ازدیاد جمعیت رو پیگیری می‌کرد واسه هم جالب بود. واسه اینکه مقیاسی از جمعیت فرانسه داشته باشی اینو بگم که در سال 1660 جمعیت فرانسه 20 میلیون نفر بود، در حالی که اسپانیا و انگلستان هر کدوم 5 میلیون نفر، ایتالیا 6 میلیون نفر و هلند هم 2 میلیون نفر جمعیت داشت. به جز این کشورها یک امپراتوری مقدس روم هم بود که خودش گفتیم شامل آلمان و اتریش و مجارستان و بوهم میشد و اون هم روی هم رفته 21 میلیون نفر جمعیت داشت. البته امپراتوری مقدس روم هم که بارها گفتیم ازش فقط یک اسم مونده بود و در واقع چندین قلمرو با پادشاهی، قوانین، سکه و سپاه‌های جداگونه بودن که حتی با همدیگه هم خصومت داشتن. خلاصه در این شرایط بود که کولبر مردم رو به زاد و ولد تشویق کرد. اما با تمام این سیاست‌ها کولبر هیچ فکری به حال کشاورزی فرانسه نکرد. چون اصول کشت در فرانسه اونقدر قدیمی و بدوی بود که به هیچ وجه نمیتونست آذوقه 20 میلیون نفر رو تامین کنه. از طرف دیگه به خاطر جنگ‌های پی در پی که در ادامه بیشتر دربارشون صحبت می‌کنیم، کولبر دوباره مالیات‌ها رو افزایش میده و این مسئله باعث شدت گرفتن فقر عمومی میشه. علاوه بر اون تا اون هم به کمک جنگ‌ها میاد و تعادل رو بین زاد و ولد و آذوقه موجود در کشور برقرار می‌کنه. وقتی در قسمتی از کشور دو سال پشت سر هم محصولی کافی به وجود نمی‌اومد، قحطی هم افراد زیادی رو تلف می‌کرد و به خاطر بدی جاده‌ها و عقب موندگی سیستم حمل و نقل امکان ارسال سریع محصولات از بقیه نقاط کشور وجود نداشت. به خاطر همین شرایط و فقر و جنگ و قحطی و بیماری، میزان تولد در دوران لوی 14 هم کمتر شد و این سیاست‌های تشویقی جواب ندادن. به هر حال کولبر کشاورزی رو فدای صنعت و تجارت کرد و اعتقاد داشت که این دو عامل هستن که باید ثروت و ابزار کار مورد نیاز حکومت رو تأمین کنند. پس با وضع قوانینی از صنعت حمایت کرد و باعث رشد کارخونه‌ها و صنایع فرانسه شد. خیلی از صنایع رو ملی کرد و اتحادیه‌هایی برای تعیین کیفیت، قیمت، دستمزدها و نحوه فروش محصولات طبق قوانین دولتی تأسیس کرد. معافیت‌های مالیاتی که گذاشت، خیلی از هنرمندان خارجی مثل شیشه‌گرای ونیزی و آهنگرهای سوئدی رو به فرانسه آورد. حتی به هلندی‌های پروتستان آزادی دینی داد و وام‌هایی رو هم بهشون داد تا کارخانه پارچه بافی رو در فرانسه تأسیس کنن. اون حتی به فکر اصلاح سیستم حمل و نقل هم برای کارهای نظامی و اقتصادی بود و به همین خاطر دستور ساخت یک کانال آب رو هم داد تا از طریق این کانال بتونن محصولات رو از طریق کشتی جابجا کنن. پس کانال لانگدو که بعد از انقلاب فرانسه بهش کانال دومیدی هم میگن رو در سال 1666 شروع به حفر میکنه و در سال 1681 این کانال 260 کیلومتری به همراه رود گارون و رود رن دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس متصل میکنه. راهی میونبر که تجارت فرانسه رو بی‌نیاز از خاک اسپانیا و پرتغال میکنه. آبراهی که هنوز هم مورد استفاده است و به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده. در نهایت این اقدامات و حمایت‌های اون از کشتیرانی و نیروی دریایی باعث شد تا تاجران و کاوشگران فرانسوی هم پا رو فراتر از فرانسه بذارن و در کانادا، آفریقای غربی، هند غربی، ماداگاسکار، هند و سیلان پخش بشن و مستعمراتی رو هم برای فرانسه به وجود بیارن. روی هم رفته این مواردی که اشاره کردیم فقط بخشی از فعالیت‌ها و خدمات کولبر بودن. به جرأت میشه گفت که کولبر تونست با وضع قوانینی فرانسه رو از نو بسازه و گام بزرگی رو در تبدیل شدن این کشور به یک ابرقدرت برداره. اصول و قوانین کولبر بودن که پایه و اساس اقتصاد فرانسه امروزی رو هم به وجود آوردن. حتی ناپلئون هم در زمینه کشورداری بعدها از همین قوانین پیروی میکنه. با وضع همین قوانین فرانسه مدت 10 سال به چنان نعمت و سعادتی رسید که تا پیش از این هیچ وقت تجربهش نکرده بود. اما کم کم معایب نظام حکومت و بعضی رفتارهای پادشاه و دربار ورق رو برگردوند و وضع رو خراب کرد. کولبر به شدت علیه زیاده روی های پادشاه و دربار و جنگ طلبی های لویی 14 هم اعتراض میکرد. اما تعرفه بندی های سنگین خود کولبر برای محصولات وارداتی همراه با حرص لویی برای کسب قدرت و پیروزی باعث ایجاد بعضی از جنگ ها شدن. همین مسئله و اصلاحات کولبر باعث لطمه به روستاییان و حتی بازرگانانی شد که قوانین رو سد راه ترقی میدیدن. اعتراضاتی هم در این دوران انجام شد و خیلی ها کولبر رو باعث ناکامی ها می دونستن. پس کولبر در وضعی سرخورده و بدنام از دنیا میره و حتی جسد اونو شبانه به خاک می سپارن تا مبادا مورد اهانت رهگذران قرار بگیره. تقریبا 3 سال قبل از مرگ کولبر، نیکولا فوکه، یعنی همون کسی که کولبر جانشین اون شده بود، هم بعد از گذروندن 16 سال از طول حبس ابدش در قلعه در شهر پیموند مرده بود و حالا با مرگ ژان باتیست کولبر، فرانسه نخست وزیر و وزیر دارایی خودش رو از دست میده. تقریبا از سال 1667 به بعد که آثار شورش فروند از بین رفته بود، فرانسه تونست هم به ارتش و هم به نیروی دریایی خودش سر و سامون بده. همزمان امپراتوری مقدس روم هم به خاطر تجزیه و ضعف ایالات آلمان و خطر حملات دائمی ترک‌ها ناتوان شده بود. اسپانیا هم که دیگه ذخیره طلا و مردان خودش رو طی 70 سال گذشته به خاطر جنگ‌هایی که با هلندش از دست داده بود و رو به ضعف می‌رفت و انگلستان هم از سال 1660 به بعد تابع فرانسه بود. پس حالا دیگه وقت اون رسیده بود که فرانسه خاک خودش رو تا مرزهای طبیعی یعنی رودخانه راین، کوههای آلپ و پیرنه و ساحل دریا بتونه گسترش بده. بنابراین برای گام اول به سمت رودخانه راین حرکت کردند که هلندی‌ها بر اونجا تسلط داشتند. همین که دهانه‌های رودخانه عظیم راین در تسلط فرانسه قرار می‌گرفت، نیمی از تجارت آلمان و هلند به دست فرانسوی‌ها می‌افتاد. اما این وسط متصرفات اسپانیایی در هلند یعنی بلژیک امروزی در سر راه قرار داشت و فرانسه اول باید اونجاها رو میگرفت. فرانسه هم برای گرفتن و تصرف این مناطق نیاز به بهونه داشت که لویی 14 هم بالاخره این بهونه رو پیدا میکنه. فیلیپ 4 پادشاه اسپانیا قبل از مرگش در سال 1665 متصرفات اسپانیایی در هلند رو به پسرش کارلوس دوم واگذار میکنه. این کارلوس دوم هم حاصل ازدواج دوم فیلیپ بود، اما لویی بهونه میاره که طبق رسم و رسومات این تصرفات باید به فرزندی که از نخستین ازدواج پادشاه اسپانیا به وجود اومده بود برسه، نه کارلوس دوم. حالا فرزندی که از نخستین ازدواج شاه اسپانیا متولد شده بود که ماری ترزا، یعنی همسر لویی 14. گرچه وقتی ماری ترز زن لویی میشه از حق ارث بری خودش صرف نظر میکنه، اما این قرار مشروط بر این بوده که جهیزیه نقدی به مبلغ 500,000 کرون طلا از طرف اسپانیا به فرانسه داده بشه که تا اون لحظه این شرط اجرا نشده بود. بنابراین اسپانیا تعهد خودش رو نقض کرده بود و لویی 14 جنگ انتقال یا جنگ واگذاری رو با متصرفات اسپانیا در هلند شروع کرد. فرانسه خیلی زود سرزمین‌های زیادی رو از هلند اسپانیا یا همون بلژیک امروزی گرفت، اما جمهوری هلند و سوئد و انگلستان اتحاد سگانه‌ای رو علیه فرانسه تشکیل میدن تا جلوی پیشروی اونها رو بگیره. هر سه تا کشور هم فهمیده بودن که اگه فرانسه به رود راین مسلط بشه، آزادی سیاسی و تجاری این کشور رو به خطر میفته. پس به حمایت از اسپانیا و به مقابله با فرانسه بلند شدن و لویی 14 مجبور شد نیروهاش رو عقب بکشه. بعد طبق یک معاهده صلح معروف به پیمان اکس لاشاپل در سال 1668، لویی 14 با گرفتن چندین شهر از ادعای خودش بر کل هلند اسپانیا دست میکشه. اما این صلح موقت بود و لویی یک بار دیگه در سال 1672 به سمت راین لشکر کشی کرد. اما این بار هدفش هلند اسپانیا نبود، بلکه خود هلند رو هم میخواست. پس دوباره حمله کرد و به نزدیکی شهرهای آمستردام و لاهه هم رسید، ولی مقاومت هلندی ها خیره کننده بود. کار به جایی رسید که هلندی ها برای اینکه بتونن جلوی ارتش فرانسه رو بگیرن، سدها رو میشکنن و سرزمین های زیادی رو زیر آب میبرن. شهرهای هلند تبدیل به جزیره هایی شده بودن که فقط با کشتی میشد بین اونها حرکت کرد. اگه خاطرتون باشه در ویدیوی مربوط به هلند درباره اینکه بیشتر سرزمین‌های هلند پایین‌تر از سطح آب دریا هستند و این سطح‌ها از نفوذ آب به اونجاها جلوگیری می‌کنند صحبت کردیم و گفتیم که هلندی‌ها با چه سختی تونسته بودن زمین‌ها رو از دریا بگیرن. حالا واسه اینکه کشورشون رو به فرانسه ندن، اون زمین‌هایی که با سختی از دریا گرفته بودن رو ظرف مدت کمی دوباره به زیر آب می‌برن تا جلوی پیشروی فرانسوی‌ها رو بگیرن. بعد از اون هم کم کم بقیه کشورها دوباره علیه زیاده خواهی های لویی 14 و فرانسه متحد میشن و دوباره جنگ های طولانی به پا میشه. حالا دیگه اسپانیا و امپراتوری مقدس روم و دانمارک و چند تا کنتنشین دیگه به حمایت از ایالات متحده هلند به اتحاد بزرگ پیوستن و عملا اروپا علیه فرانسه بسیج شد. لویی هم مجبور شد علی‌رغم میل کولبر مالیات‌های جدیدی رو وضع کنه. بعد از چند سال جنگ فشار به مردم فرانسه زیاد شده بود و مناطقی هم دچار قحطی شده بودند. به خاطر همین بالاخره در سال 1678 و 1679 با کشورهای هلند و اسپانیا و امپراتوری مقدس روم پیمان‌نامه‌هایی رو می‌بنده بر اساس پیمان‌های نیمخن لوی 14 مجبور شد تمام شهرهایی که در خاک فلاندر و هلند به تصرف ارتش فرانسه درآمده بودند رو دوباره به ایالات متحده هلند برگردونه و نرخ تعرفه‌های گمرکی کالاهای هلندی رو هم کمتر کنه. این پیمان پیروزی بزرگی برای هلندی‌ها بود و به خاطر همین لویی در عوض این امتیازات طی جنگ‌هایی که با اسپانیا و امپراتوری مقدس داشت تونست سرزمین‌های زیادی رو از اونا بگیره و مرزهای خودش رو به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش بده. تو این سال‌ها امپراتوری مقدس روم همزمان با ترکان عثمانی هم درگیر بود و ترکای عثمانی تا وین هم جلو اومده بودن و وین در محاصره اونها بود. به خاطر همین امپراتوری مقدس روم هم شهرهایی رو به فرانسه داد تا خیالش از مرزهای غربی خودش راحت بشه. دیگه با این تصرفات لویی 14 تبدیل به لویی بزرگ شد. در سال 1680 شورای پاریس رسما این لقب رو به لویی 14 داد. چون از زمان شارلمانی به بعد فرانسه دیگه این وسعت و این قدرت رو تجربه نکرده بود. حالا حتی مردم هم در این سرزمین‌ها سخن گفتن به زبان لویی 14 و تقلید از آداب و رسوم دربار لویی رو فضیلت می‌دونستن. این سالها یعنی 1640 دیگه نقطه اوج پادشاه خورشید بود که تأثیر زیادی بر فرهنگ و هنر و سیاست اروپا داشت. اما بعد از این و تا سال 1715 یعنی سال مرگ لویی 14 فرانسه و لویی کم کم رو به افول میرن و جنگ‌های بعدی نفس فرانسه رو میگیره و باعث ایجاد نارضایتی میشه. لویی که طعم قدرت رو چشیده بود حاضر نبود در دوران صلح هم ارتشش رو مرخص کنه. ارتش نیرومندی که قدرت برتر زمینی در اروپا بودن. این ارتش و جاه طلبی لویی باعث شد تا فرانسه دوباره وارد جنگ‌های دیگه هم بشه. اما بقیه کشورهای اروپایی همچنان از لویی و ارتش فرانسه نگران بودن. پادشاه فرانسه در سال 1688 جنگ دیگه رو شروع و این بار به آلمان حمله میکنه. وحشیگری ها و بیرحمی هایی که ارتش فرانسه در سال 1689 در هایلبرگ و مانهایم و چند تا شهر دیگه انجام داد، فریاد انتقامجویی علیه پادشاهی فرانسه رو در سراسر آلمان و هلند و انگلستان به آسمان برد. در اون سال انقلاب شکوهمند انگلستان هم رخ داد و ویلیام اورانج هلندی پادشاه انگلستان شد. قبلا درباره این موضوع در تاریخ انگلستان صحبت کردیم، اما این مسئله باعث شده بود تا انگلستان از یک کشور تابع فرانسه به دشمن فرانسه تبدیل بشه و بخواد تمام قد علیه فرانسوی ها بیسته. انگلستان هم در سال 1689 به اتحاد بزرگ یا اتحاد آگزبورگ اضافه شد، اتحادیه که چند سال قبل علیه فرانسه شکل گرفته بود و حالا امپراتوری مقدس روم، ایالات متحده هلند، دانمارک، پادشاهی ساووا و انگلستان در اتحاد بزرگ و در جنگ با فرانسه بودند. جنگ‌هایی که تقریبا 9 سال طول کشید. ارتش فرانسه در دریا و خشکی می‌جنگید و بعد از 5 سال جنگ هنوز بر هلند اسپانیا مسلط نبود و در ایتالیا و اسپانیا هم همچنان درگیر بود. با وجود پیروزی‌های زمینی ارتش، مالیات سنگین زندگی رو بر مردم سخت کرده بود. حمل و نقل به هرج و مرج دچار شده بود و بازرگانی فلج شده بود و منابع درآمد شهرها هم از بین رفته بودند. این جنگ ها و قحطی ها جمعیت 23 میلیون نفری فرانسه در سال 1670 رو به 19 میلیون نفر در سال 1700 کاهش داده بود. پس این شرایط لویی رو مجبور کرد تا به دنبال صلح بره و طبق مجموع توافقنامه هایی که در شهر ریسوی که هلند در سال 1697 بسته شد، بعد از 9 سال صلح دوباره برگشت. ولی همه میدونستن که این هم یک صلح موقته. در واقع لویی 14 و امپراتوری مقدس روم منتظر بودن تا پادشاه اسپانیا کارلوس دوم بمیره و جنگ اصلی بر سر اسپانیا و مستعمراتش رو شروع کنن. چون هم لویی 14 و هم لئوپولد امپراتوری مقدس روم خودشون رو وارث تاج و تخت اسپانیا میدونستن. لویی پسر دختر بزرگ فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا بود و لئوپولد اول هم پسر دختر کوچکتر فیلیپ سوم بود. لویی با مری ترزا دختر بزرگ فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا ازدواج کرده بود و لئوپولد هم با مارگارت ترزا، دختر کوچیک فیلیپ چهارم. پس هر دوتا هم خودشون رو وارث قانونی تاج و تخت اسپانیا میدونستن. از طرف دیگه بقیه کشورها مثل هلند، انگلستان و امیرنشین‌های آلمان از اینکه می‌دیدن سرزمین‌های اسپانیا احتمالاً به دست فرانسه یا اتریش می‌افته هم نگران می‌شدن، چون در هر صورت توازن قوا به هم می‌خورد. اگه لویی برنده می‌شد، اروپا رو تحت سلطه خودش می‌گرفت و مذهب پروتستان رو تهدید می‌کرد. و اگه لئوپولد موفق می‌شد، با در دست داشتن هلند اسپانیا جمهوری هلند رو تهدید میکرد و خودمختاری ایالات آلمان رو هم از بین میبرد. پس انگلستان و فرانسه ایده های تجزیه اسپانیا رو مطرح کردند، اما خود اسپانیایی ها و اتریشی ها مخالف این طرح و تجزیه ها بودند. کارلوس دوم که گفتیم هیچ وارثی نداشت، مجبور بود اسپانیا رو به یکی از این دوتا واگذار کنه. کارلوس از طرفی به عنوان عضوی از خاندان هابسبورگ مایل بود که همه رو به آرشیدوک اتریش واگذار کنه، و از طرف دیگه به عنوان یک اسپانیایی از اتریشی ها متنفر بود و از نظر لاتین بودنش فرانسویان رو ترجیح می داد. کارلوس دوم که یک کاتولیک بوده با پاپ هم مشورت می کنه و به عبارتی فکر کنم استخاره می گیره. پاپ هم میگه که بهتر امپراتوری اسپانیا رو به شاهزاده ای از خاندان بوربون فرانسه بده که از حق وراثت خودش بر تاج و تخت فرانسه چشم پوشی کنه. اینجوری اسپانیا هم تجزیه نمیشه و تمامیت ارضی خودش رو حفظ میکنه. با این توصیه کارلوس آخرین وصیت‌نامه خودش رو مینویسه و بعد از مرگش پیشنهاد رسمی تاج و تخت اسپانیا به فیلیپ پنجم نوه لویی 14 میرسه. اون هم به شرطی که سلطنت اسپانیا و فرانسه هرگز تحت تسلط یک پادشاه قرار نگیرن. بالاخره فیلیپ پنجم از خاندان بوربون‌های فرانسه میشه پادشاه اسپانیا و به نظر می رسید دیگه درگیری های اسپانیا و فرانسه بعد از 100 سال از بین رفته. حاکمان و پادشاهان هم یکی بعد از دیگری این شاه جدید رو به رسمیت شناختن. دانمارک، پرتغال، هلند، انگلستان و چند ایالت آلمانی و ایتالیایی این مسئله رو قبول کردن. اما امپراتور اتریش یعنی لئوپولد فکر میکرد اگه این اتحاد معنوی که بین فرانسه و اسپانیا به وجود اومده ادامه داشته باشه، وضع خاندان هابسبورگ به خطر میفته. پس این دیدگاه رو رواج دادن که چون کارلوس دوم عقل سلیمی نداشته و اسپانیا رو به دشمن دیرینش داده، پس وصیت‌نامه‌اش هم معتبر نیست. در حقیقت اونا مدعی بودن کالبول چکافی نشون داده که مغز و قلب کارلوس دوم سالم نبوده، پس وصیت‌نامه‌اش هم قابل قبول نیست و اسپانیا باید به اتریش برسه. با تبلیغات اتریش و ترس بقیه کشورها از قدرت گرفتن دوباره فرانسه، دوباره آتش جنگ شعله ور شد و جنگ‌های جانشینی پادشاهی اسپانیا در سال 1702 شروع شد و تا سال 1713 ادامه پیدا کرد. لویی تصمیم میگیره همون اول مستقیما به وین حمله کنه و کار اتریش رو یکسره کنه. اوایل همه چیز خوب بود، اما رفته رفته وضع فرانسه بدتر و بدتر شد. اسپانیا و فرانسه در یک جبهه بودند و پرتغال هم دیگه رفته بود سمت انگلستان و اتریش و هلند. پس 10-11 سال بعدی کار فرانسه و اسپانیا شده بود دفاع در مقابل بقیه. مالیات سنگین و خرج جنگ ها فرانسه را آشفته کرده بود و لویی 14 مجبور شد چندین بار درخواست صلح بده، اما هر بار به دلایلی صلح شکل نمی گرفت. تا اینکه در سال 1713 پیمان‌های صلح اوترخت و راشتات امضا میشه و بر اساس این پیمان‌ها امتیازات، شهرها و ایالت‌های زیادی از اسپانیا و فرانسه به اتریش و انگلستان و هلند داده میشه و در عوض اونها هم پادشاهی خاندان بوربون‌ها بر اسپانیا رو به رسمیت بشناسن. قبلا در ویدیو تاریخ اسپانیا درباره این مسائل صحبت کردیم، پس دیگه اینجا بهشون نمی‌پردازیم. اما دو سال بعد از پیمان نامه ها، یعنی در سال 1715، لویی 14 بعد از 72 سال سلطنت از دنیا میره. سالهایی که دیدیم فراز و نشیب های زیادی داشت و این اواخر به خاطر جنگ های طولانی فرانسه رو تا مرز نابودی هم جلو برد. این اواخر دیگه مردم سالهای خوش و صلح رو فراموش کرده بودن. با این وجود خیلی سخته بشه لویی 14 رو در یک جمله قضاوت کرد. اصلا کار درستی هم نیست. اما لویی علی‌رغم جنگ‌ها و قتل‌ها و غارت‌ها و کشتارهایی که داشت و علی‌رغم مالیات‌های سنگینی که فرانسه رو به نابودی کشونده بود، و علارغم رفتار مستبدانه‌ای که داشت دولتی منظم به فرانسه بخشید، دولت رو متحد کرد و چنان شکوه فرهنگی به این کشور بخشید که فرانسه رهبری بیچون و چرای دنیای غرب رو به دست آورد. به جز این موارد، این رو هم بهتره بدونیم. کاخ ورسای یکی از یادگاری‌هاییه که به جا مونده از لویی 14. کاخی که همچنان پابرجاست و یادگار دوران اقتدار و تجمل و اشرافیگری فرانسه در دوره لویی 14. خب امیدوارم مطالبی که از جلد 8 کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت با موضوع عصر لویی 14 انتخاب کردیم واسهتون مفید بوده باشه. فصل دوم این کتاب درباره پاسکال و عقاید اون نوشته که خیلی واسه من جالب بود. پاسکال برای بچه‌های کامپیوتر اسم یک زبان برنامه‌نویسیه، برای بچه‌های فیزیک واحد اندازه‌گیری فشار و برای بچه‌های ریاضی یادآور مثلث خیام پاسکاله. اما در این کتاب از عقاید و افکار مسیحیت اون نوشته بود که تا پیش از این چیزی ازش نمی‌دونستم و چون واسم جذاب بود دوست دارم وقت بذارم و این موضوع رو هم اگر فرصتی شد ویدئوی کوتاهی ازش بسازم. پس اگه ویدئویی با عنوان پاسکال از کانال دروازه تاریخ دیدید، بدونید که محتوای جدیدی داره، یا لااقل برای من جدید بوده که تا به حال شاید درباره اون شما هم نمیدونستید و نشنیده بودید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.